به نام خدا سلام، یه سینما هویت دیگه و بنده حسینی به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم از رادیو جوان.
وقتی شما در فضای اینترنت در حال جستجو هستید، اطلاعاتتان کجا می رود؟ وقتی روی فیلم یا عکس یا سایتی کلیک می کنید، حافظه ذخیره سیستم به کجا منتقل می شود؟ حتی وقتی در اینستاگرام عکس هایی را لایک یا افرادی را فالو می کنید، این تنوع انتخاب های شما در کجا ذخیره می شود؟ اجازه بدهید ملموس‌تر صحبت کنم. بسیاری از شما حتماً با فیسبوک آشنایی داشته اید یا هنوز هم دارید، یا حداقل از اطرافیان خود کسی را که با این شرایط می شناسید سوال کنید فیسبوک از روی چه حسابی به شما صفحه های گوناگون را پیشنهاد می دهد، از کجا می داند شما از چه موضوعاتی خوشتان می آید تا آنها را به شما پیشنهاد کند، از کجا مخاطبانی را به شما معرفی می کند که متوجه می شوید اشتراکات زیادی با یکدیگر دارید. خب اجازه دهید جور دیگری بیان کنم. سامان های هوشمند ترافیکی بر روی گوشی های شما از کجا می دانند در کدام مسیر ترافیک وجود دارد و کدام مسیر باز است؟ جواب همه این سوالات مفهومی است به نام بیگ دیتا ها. بیگ دیتا ها ذخیره ای از تمامی اطلاعات جوامع است که بیشترین کاربردها را دارند. یعنی اگر شما تصادفاً یک مسابقه گلف را از فضای اینترنت تماشا کنید، سیستم حساس نمی شود. ولی اگر شما ویدیوهای فوتبالی تیم محبوبتان را به دفعات جستجو کنید، سیستم برچسب فوتبالی بودن را بر شما می زند. حالا شما اگر از میان عکس‌های طبیعت یا حیوانات مدل‌های شبیه به همی از عکس‌ها را لایک کنید، بر اساس علم روانشناسی سیستم می‌تواند احساسات شما را نیز برچسب گذاری کند. ما انسان‌ها هم در مواقع آشنایی با کسی همین کار را می‌کنیم، نه؟ ولی شناخت انسان‌ها، شخصیت و اطلاعات پیش شما می‌ماند. سوال اینجاست، اطلاعات شما در فضای مجازی در چه حافظه‌ای و در دست چه کسانی قرار می‌گیرد؟
یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی شده گاهی اوقات با هم دیگه وقتی تو خیابونا راه میریم آدمی رو میبینیم که آشناست با ما، ولی یه هنسفری تو گوششه و داره حرف میزنه و رد میشه و ما سلامش میکنیم و جواب اون نمیده، ازش دلخور میشیم و یه عالمه بحث از این دست که واسه احتمالاً شما، من و خیلی های دیگه این روزها اتفاق میفته. آدم هایی که توی عالم دیگه ای زندگی میکنن، ظاهراً همه ما مبتلا به یه همچین موضوعی شدیم. خودمون هم بسیار تا به پیش اومده که یه همچین موقعیتی داشتیم که یه کسی از دستمون دلخور شده، بعد گفته فلانی من اصلا از کنار رد شدم، حتی به طعنه زدم، تو اصلا متوجه من نشدی. بعد ما نمیگیم تو خودمون بودیم، تو خیالاتمون بودیم، میگیم ای ببخشید اون بر خط یه کس دیگه ای بود، اون بر ماجرا یه چیزی بود، تو عالم مجازی اتفاقی داشت میافتاد و ما داشتیم در واقع به اون توجه میکردیم و اصلا در این عالم موجود نبودیم. این همون در واقع اتفاقی است که شاید در بعضی از فیلم های هالیوودی خودش نشون میده. مشخصا فیلمی رو در سالهای اخیر ساخته شد در سینمای هالیوود که اتفاقا در اسکار هم مطرح شد به اسم هر، که به همین موضوع یعنی آینده رسانه ها میپرداخت با همین چشم انداز، یعنی آدمی که با یه موجود رسانه ای انقدر رفیق میشه که دیگه تمام تنهاییاش و فردیت خودش رو میخواد اونجا به گرمی وجود رسانه جبران کنه. بحث امروز ما بهانه شد که این عرایض رو بنده خدمتتون عرض بکنم. بحثی که امروز داریم با آقای دکتر اصنافی در خصوص رسانه‌ها و آینده رسانه‌ها می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، ضمن این که در خلال بحث در خصوص آینده رسانه‌ها به سینما هم خواهیم پرداخت. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. من عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای حسینی عزیز و همینطور شنوندگان عزیزی که ما در خدمتشون هستیم.
خیلی عالی و من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و بحث بسیار مهم دیتاهای بزرگ، بیگ دیتاها یا موضوع اصلا رسانه زدگی رو با هم دیگه بررسی می‌کنم. یه چیزی کلی آقای دکتر دست ما میدید از این در واقع موضوع تا من وارد بحث جزئی‌تر بشم و سوالات جزئی‌تر از معذرتون بپرسم.
مثلا مثالی که شما زدین شروع می‌کنم، گفتین که افرادی رو می‌بینیم تو خیابون یه چیز تو گوششونه، دارن گوش میدن، حرفای ما رو نمیشنون و دارن توی فضای دیگه به قول معروف سیر میکنن. نکنید فصل رسانه ها رو اگر بخوایم یک مروری بکنیم، مرور تاریخی بکنیم، ما یک حوزه‌ای داشتیم که از رسانه دریافت اطلاعات می‌کردیم، تفریح و سرگرمی. اون کارکردهای اصلی رسانه ما به عنوان یک مخاطبان منفعل در مقابل اون قرار می‌گرفتیم و استفاده می‌کردیم.
یعنی یه طرفه بود رو.
یه طرفه. خب. از یه دوره‌ای به بعد ما خودمون اومدیم شدیم جزء همون رسانه، یعنی محتوای اون رسانه رو خودمون تولید کردیم. به هم ریختن مرز تولید کننده و مصرف کننده پیام یک دوره تاریخی مهمه، یعنی باعث میشه که قبل و بعد خودش رو به دو تا تاریخ بزرگ تقسیم کنه.
این یعنی همون شبکه‌های اجتماعی و امثالهم.
شبکه‌های اجتماعی یک نمودی از این فضا هستند. این که مرز تولید کننده و مصرف کننده به هم بریزه، یعنی مفهوم مخاطب به مفهوم کاربر تغییر بکنه. این هم یک دوره مهمه. یک دوره‌ای داریم که ما الان در شرف وقوعش هستیم، در کشور ما حداقل در اوایلش هستیم، در کشورهای دیگه ممکنه یه مقداری از ما جلوتر باشن. نکنید ما همین فضای مجازی که میگیم، خب این رو ما ترجمه دو تا کلمه انگلیسی به کار میبریم، یعنی توی زبان انگلیسی ما یه ویرچوال اسپیس داریم، یه سایبر اسپیس داریم. ما هر دوی این کلمات رو به فضای مجازی ترجمه کردیم، با اینکه اینا با هم متفاوت بودن که در زبان مبدأ دو تا کلمه براش به کار میبرن دیگه. این اشتباهی که ما در ترجمه کردیم باعث شده ما حالا یه اختلالاتی هم این وسط از لحاظ مفهومی و مفهوم پردازی پیدا بکنیم. اینا چه فرقایی با هم میکنن؟ اون موقع به این موضوع خیلی نزدیک میشه. سایبر اسپیس در واقع تبدیل رسانه به یه زیست بوم، به یه زیرساخت اجتماعی است که افراد روی اون زندگی میکنن. یعنی دیگه کارکرد رسانه‌ای به عنوان انتقال پیام میشه یکی از کارکردهای این فضا، فضای سایبر. کارهای دیگه ای میکنه، آموزش میبینه، سلامتش رو، یعنی عمل جراحی از راه دور همین الان در دنیا اتفاق میفته، در همین ایران هم اتفاق میفته. یعنی بحث سلامت، بحث دولت الکترونیک، بحث آموزش الکترونیک، میبینیم که وجوه مختلف زندگی انسانی میاد روی این بستر قرار میگیره. یعنی در واقع اسمش هست رسانه، ولی در واقع به یه زیست بوم اجتماعی، به یک اجتماع مبتنی بر فناوری اطلاعات تبدیل میشه.
خب
اما ویرچوال اسپیس چیه؟ یعنی ویرچوال در واقع ترجمهش میشه همون فضای مجازی، ما سایبر رو ترجمه نکردیم. فضای مجازی اون تخیل، اون جغرافیای ذهنیه که فرد در اثر تعامل با این رسانه‌های جدید در ذهنش میسازه. یه مثالای ساده‌ای بزنم، چیزی که الان هست. شما وقتی مثلا روی یه مبل نشستید، دارید با تلفن با یکی حرف میزنید،
خب
طرف مقابلتون رو تصور میکنید تو ذهن خودتون، یعنی حالت اونی که اون الان با شما حرف داره میزنه رو تو ذهنتون تصور میکنه. او الان ایستاده داره حرف میزنه، نشسته داره حرف میزنه،
ناراحت، خوشحاله.
آره شوالت. این چیزی تصویری که تو ذهن در اثر این ارتباط فناورانه در ذهن شما شکل میگیره. حالا وقتی که این روابط هی بیشتر میشه، هی متکامل تر میشه، هی میره جلو، این برداشت ذهنی ما، این تخیل ما، حجمش در زندگی ما افزایش پیدا میکنه. مثلا چی میشه؟ مثلا این میشه که فرد وقتی میخواد که زندگی بکنه، میخواد مثلا یه فضایی رو، مثلا کنار یه آبشاریه، میخواد سریع عکس بگیره بذارتش تو اینستاگرام. وقتی میخواد بذاره تو اینستاگرام، میاد تخیل میکنه که بیننده هاش، دوستایی که فالوورش دارن، اونهایی که میبینن این عکسشو، در اثر این عکس چه تصوری از اون لحظه اون پیدا میکنن، از اون کنار آبشار بودنش، کنار اون گل بودنش، یا کنار خانواده بودنش احساس میکنن. این خود به خود در اون فضا میاد از خودش یک خود دیگری میسازه، خودی که با خود واقعی غایتا ممکنه متفاوت باشه. یعنی خودی که اون هویت، حالا اسم برنامه‌تون سینما هویته، اون هویتی که فرد در اثر ارتباط با رسانه‌های جدید در خودش میسازه، برای خودش میسازه و تصور میکنه و دیگران رو در رابطه با اون هویت ترسیم میکنه، اون فضای مجازی است. یعنی اون هویتی است که در فضای مجازی شکل میگیره، واقعا هم مجازه. اون فضای مجازی، یعنی اون ویرچوال اسپیس، فضای رسانه‌ای است که ما دیگه میایم یه مرزی میکشیم، توی یه تخیلی زندگی میکنیم و حجم این تخیل از زندگیمون خیلی افزایش پیدا میکنه. الان ما کمه، یعنی ما الان خیلی مثلا ما با یه فضای رسانه‌ای مثلا شبکه‌های اجتماعی مواجهیم.
شاید نمودش میشه این استیکرهای آواتار شخصیت‌ها که توی در واقع شبکه‌های مجازی از خودشون میذارن، آواتارهایی که در واقع معرف یه جور حال اوناست تا معرف خود اونا باشه.
دقیقاً همینطوره و این اصلا ذهنی اون آینده‌ای که شما در موردش صحبت می‌کنید، اون آینده‌ای است که سهم فضای مجازی، سهم ویرچوال اسپیس نسبت به سایبر اسپیس افزایش پیدا می‌کنه.
استراتژی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم دوباره بحث رو ادامه میدیم.
بسیاری بر این باورند که بیگ دیتا ها نهایتاً می توانند بر معیشت و زندگی اجتماعی انسان ها تأثیر بگذارند، نه بر احساسات و عواطف آدم. برای مثال همسر یا نزدیکان شما از کجا می دانند چه چیزی شما را خوشحال و چه چیزی شما را ناراحت می کند؟ بله، از روی سوابق اخلاقی و رفتاری شما. حالا فرض کنید شما با سیستمی طرف هستید که نه فراموش می کند و نه اشتباه، دقیقاً می داند شما به چه چیزهایی علاقه دارید و از چه چیزهایی بیزارید، چه حرفهایی را دوست دارید و چه حرفهایی را دوست ندارید. میزی متنوع از کنشها و واکنشهای شما که اگر برای آسایش و آرامش شما طراحی شود، از بودن آن احساس خوشایندی خواهید داشت و کسی چه میداند شاید عاشقش شوید. فیلم سینمایی هر محصول سال 2013 هالیوود به کارگردانی اسپایک جونز و با بازی خواگین فونیکس در ژانر علمی تخیلی روایتگر آینده است نامعین، دنیایی که بر ایمان آشنا اما تا حدودی متفاوت است. همه مردم به چیزی وصل هستند و چیزهای مانند سمعک برای ارتباط با سیستم‌های اطلاعاتی شخصیشان به گوش می‌زنند. املا جای تایپ کردن را گرفته و بازی‌های کامپیوتری با استفاده از فناوری سه‌بعدی حقیقی تماماً آمیخته با حرکات بدن شدند. ارتباطات اغلب بدون نام و نشان صورت می‌گیرد و معمولاً فعالیت‌های جنسی بدون تماس فیزیکی رخ می‌دهد. تصویر این فیلم از آینده برای تماشاچیانی که در ارتباط تنگاتنگ با فناوری‌های الکترونیکی زندگی می‌کنند، آنچنان نسبت به حال پیشرفته‌تر نیست. فیلم هر در وصف جامعه مدرن است که روز به روز بیشتر از واقعیت‌ها دور می‌شود. همگی ما به دورانی نزدیک می شویم که جایگاه های عاطفی انسانی را ممکن است چیزهای دیگری پر کنند و تئودور یکی از همین افراد است. سکانس نهایی که او و امی بر روی پشت بام نظارگر شهر شلوغ و مگا سیتی روبروی خود هستند، انسان را تکان می دهد. او را به فکر وامی دارد. ما چه هستیم و چه چیزی باید بین ما جریان داشته باشد؟
این توی این فیلم هایی که در واقع معرف این ساحت هستن، مثل فیلم هر که بهش اشاره کردم، بیشتر ناظر به ویرچوال اسپیسه، درسته؟
بله دقیقا.
این در واقع میگه که شما زندگیتون در فضای مجازی چگونه ممکنه دچار اعوجاج بشه. زندگی که یه فردی، اینجوری بگم، مدرنیته یه قدری آدم ها رو از هم جدا کرده دیگه، یعنی در واقع فضای سردی از انسان‌ها، فرد انسان‌ها به وجود اومده، چون دیگه اجتماع معنی خودش رو از دست داده به معنی در واقع رفق و وفق و مدارا و دوستی و محبت و از این چیزای اینجوری که مال عالم سنته به نظر میرسه، مال در حالی که اینا مال انسانیته. ولی وقتی بیان میشه مثلا اینکه مثلا مال عالم سنته و دیگه نباید مثلا سبزی پاک کردن خانم‌ها مثلا دور هم نشستن دم غروب سر مثلا توی حیات یه خونه، دیگه اصلا جز خاطرات خیلی مثلا خزه به قول امروزی ها، دیگه اصلا چیزی نیست که بشه درکش کرد. و این انقدر ازش فاصله میگیریم، میره توی دنیای دیگری، تبدیل میشه به آدمهایی که از همدیگه جدان و حالا این آدمهای از همدیگه جدا میخوان اون تلخی فردیتشون رو توی یه جایی جبران کنن. فیلم هر اساساً به این موضوع داره میپردازه،
درسته؟ همین،
با یه اسم، با یه صدا و با یه در واقع با یه سری جمله های که از خود این وام گرفته شده، این شخصیت نه تنها عاشق میشه بلکه ازدواج میکنه به نحوی میشه گفت، و دوچار در واقع یه جور وابستگی عاطفی عجیب و غریب میشه به یه موجودی که اصلا وجود نداره و در ذهنش خلق شده. فیلم خیلی اشاره صریح و بی‌رحمانه‌ای داره میکنه به این در واقع ویرچوال اسپیسی که شما دارید ازش اسم برید. میشه به اینم اشاره کرد که این دنیا دنیای اینچنینیه، یه خطی بگیره همه این دنیا.
نگاه کنید اینها همه در طول همند. خب فیلم هر با واقعیتی که ما به عنوان هویت مجازی در همین شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم تفاوت ماهوی نمی‌کنه. تفاوتش در اغراق نسبت به موضوعه، وسعت موضوعه
که ما تعبیر میکنیم آیندهش.
آره. آینده. به خاطر همین میگیم این آینده اونه. من حالا چرا مثال دور بریم، مگر در همین شبکه ها من خودم حداقل دو سه نفر رو میشناسم که در همین شبکه ها بدون اینکه آواتار واقعی هم، یعنی بدون اینکه عکس واقعی همدیگر رو ببینن، افراد به هم علاقمند شدن، بعدم با هم ازدواج کردن. موارد زیادیش رو حداقل خودم من میشناسم. خب این شناخته بر اساس چی شکل گرفته؟ افرادی که همدیگر رو ندیدن ولی در اثر یک کنش متداول و در یک بستر زمان از همدیگه یک تصوری رو خلق میکنن در ذهنشون و بعد این تصورات نسبت به هم علاقه مند میشه.
آخه اونجا یه مابعضای واقعی وجود داره.
خب اون دیگه جلوشه، اون دیگه چند گام جلوتر.
آره اون اینجا دیگه تو هر اصلا اونم وجود نداره، یعنی اینم میدونه که اون وجود نداره.
درسته.
اصلا هم چیزی نیست.
نکنید روح ما، روح آدم ها محصور به تن ماست. چه مثال چجوری بزنم؟ ما چیایی رو میتونیم تخیل بکنیم که یا یه بخشی دیده باشیمش، بالاخره در تعامل باهاش داشت. مثلا ما میتونیم تخیل بکنیم که یه ماشین خیلی گران قیمت داریم، این ماشین رو بالاخره باید دیده باشیم، یعنی یه جا تو خیابون دیدیم گفتیم کاش این مال من بود. وقتی چیزی رو ندیدیم نمیتونیم تخیلش بکنیم.
آره، طرف خواب میبینه که سوار مثلا این ماشین گران قیمت ایتالیایی آنچنانیه که حالا اسمش رو نگیم تبلیغ میشه،
تبلیغ هم بشه مردم شنوندهای ما احتمالاً نمیتونن بخرن.
بعد درش رو وا میکنه خواب میپره چون تصوری از داخلش نداشت، همش بیرونش رو دیده، همش داخل پرهای رو دیدیم.
نگاه کنید این تخیل ما وابسته به این تن ماست. تخیل تن ما باید یه جایی رفته باشه، یه چیزی رو این چشم ما دیده باشه که این تخیل بتونه سوار بر اون بشه. فناوری اطلاعات چون فضای مجازی، این فضای مجازی که میگم این معنی متداولشه، نه اون چیزی که قبلش گفتم، چون معادل دیگه نداره مالا به کار ببستم، مجبورم بگم. این به خاطر که بعد زمان و مکان رو از بین میبره. یعنی شما در آن واحد در سراسر جهان در زمانهای مختلف، من الان بخوام با شما حرف بزنم باید یه جا دو نفر با هم قرار بذاریم در یک زمان و یک مکان واحد بتونیم با هم حرف بزنیم، ولی فضای مجازی این اختیار رو به ما داده که شما میتونی یه ور دیگه دنیا باشی، صبح بیای با من حرف بزنی و من شب جواب شما رو بدم. این خاصیتشه.
من.
وقتی این خاصیته به کمک اون روح سیال انسانی اومده دیگه اون مرزا رو شکسته، چون بهش قدرت میده که حالا محدود به چشمش بود دیگه، بعد چشمش میدید اون ماشینه رو تا تخیل بکنه، ولی فناوری اطلاعات بعد زمان و مکان رو از بین برده. این خیاله افتاده در یک دشت بیپایانی با سرعت بیپایان، میتونه تا هر جا خاص بره و این امکانی که فناوری اطلاعات بهش میده، یعنی اون دنیای مجازی هم. تو اون فیلم هرم همینو میبینی، فناوری اطلاعات بهش این اجازه رو میده که نامحدود تصور بکنه و اینقدر تصور میکنه و این تصور اینقدر کمی و کیفی این انسان رو احاطه میکنه که با یک دستگاه احساس میکنه که عاشق یه دستگاه شده، باش ارتباط عاطفی پیدا میکنه با چیزی که اصلا وجود نداره، یعنی اون برساخته یک دستگاه تکنولوژیکاله.
سلام دوباره دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت. احسان حجتی هستم، پژوهشگر سینما، با موسیقی متن خدمت شما رسیدم. هفته گذشته از قرابت موسیقی فیلم و سمفونی ها گفتیم و با درون‌مایه قطعات سمفونی آشنا شدیم. امروزه به خاطر فناوری های نوین در بخش تولید و ضبط صدا، کار تولید موسیقی بسیار راحت‌تر از گذشته شده، ولی همیشه اینطور نبوده. اولین موسیقی های فیلم، اجرای همزمان قطعات پیانو و پخش فیلم های برادران لومیر به روی پرده های سینما بود. با پیشرفت فناوری ها و امکان ضبط صدا به روی فیلم، کمپانی برادران وارنر در سال 1927 اولین فیلم ناطق سینما را عرضه کرد. از این به بعد بود که کم کم موسیقی فیلم چهره خودش رو پیدا کرد و نزدیک شد به ذهنیتی که ما امروز نسبت به موسیقی فیلم داریم. برخلاف تولیدات مرسوم امروز، سازندگان موسیقی فیلم رهبران ارکسترها بودند که توانایی ساخت و اجرای قطعات سمفونی ها رو داشتند. از این رو بود که اغلب موسیقی فیلم ها توسط ارکستر سمفونیک ها ساخته و نواخته می شدند. از شناخته شده ترین این افراد دیمیتری تیومکین روسی، ماکس اشتاینر اتریشی، میکلوش روژای مجارستانی و فرانس واکسمن آلمانی. اما شاید بشه تأثیرگذارترین این اشخاص رو ماکس اشتاینر دونست. تکنیک های خلق شده توسط اشتاینر امروزه به عنوان استاندارد ساخت موسیقی های فیلم شناخته میشه. در انتها شما رو دعوت میکنم به شنیدن موسیقی فیلم برباد رفته اثر ماکس اشتاینر.
بعضی ها معتقدن که این یه جوری خیال بشر رو محدودم کرده، یعنی محدوده هایی از خیال رو از بشر گرفته، یعنی همون خیالی که همیشه بشر باهاش زندگی میکرده دیگه، یعنی خیالاتی که باهاش زندگی میکرده، قصه های شاهپریونی، یعنی یه عالمی که بیشتر نوعی برساخت از طبیعت بوده. یعنی من میخوام بگم که بشر اینو همیشه به خودش داشته، یعنی همین خیال رو، ولی حالا با محدوده های متفاوتی. شما الان میفرمایید که این ویچوال اسپیس اینو گسترشش داده، بله. یه قدری جلوتر بردتش و بله. آدم میتونه در واقع تعین بهش بده، به اون چیزایی که یه توده مح بود تو ذهنش و خیلی سر و شکل واقعی نداشت، یه قدری واقعی ترش کنه، ملموسترش کنه، بکشتش، نقاشیش کنه، خلاصه فوتوشاپیش کنه در ذهن خودش. درسته؟ این خوبه یا بده آقای دکتر؟
من قطعا نظر شخصی خودم اینه که بده. یعنی یه مثال بزنم، من و شما ممکنه
خیلی از دشمن میشم باهاتون.
مثلا نگاه کنید، من که این حرفو میزنم، من زندگی میفزه. خب من کسی هم که کار و تحصیل و همه وجوه زندگی من از صبح تا شب این فضای مجازیه. مثلا شاید 10-15 سال دارم با این فضا کار میکنم. یعنی اصلا این فضا بسته بشه، من این کار دیگه بلد نیستم، باید برم مسافرکشی کنم. نه کسی قرار باشه نکته مثبت بگه، بازار خودمه. آره نگاه کنید، یک مثالی من بزنم در مورد این نکته که شما فرمودین. خیلی ماها ممکنه عکس یه جاهایی، مثلا عکس سواحل قناری رو ما ممکنه دیده باشیم، خیلی آدم دوست داره بره اونجا، احتمالاً هوای خوبی و یه مثلا فضای خوبی هم داره دیگه. درسته؟
درسته.
خب وقتی عکسش رو تخیل میکنه، مثلا سفرنامه خانی خودش لذتی داره، حالا اگه با عکس باشه، با فیلم باشه، اینا این فضای ویرچوال اسپیس الان چه امکانی رو تو دنیا داره ارائه میده؟ میگه من تصویر اونجا رو برای شما سه بعدی میکنم، برای شما حداقلش دیگه، الان تو بازار تو تهران هم هست، عینک سه بعد، عینک ویرچوال اسپیس میزنی، واقعیت مجازی اینو میزنی، تصور میکنی که در اون فضا حضور داری. ابزارهای دیگه هست که میاد هوای اونجا رو برای بدن شما سازگار میکنه. یعنی تا اونجایی که میشه تلاش میکنه حواس پنجگانه شما رو به کار بگیره که اون فضا رو برای شما باسازد. الان توریست مجازی، واسه توریست مجازی یه صنعتیه در دنیا.
یعنی چی اینو باز میکنی؟
یعنی من اینجا نشستم، شما یه دستکشایی دست من میکنید، یه عینک واقعیت مجازی هم من میذارم، این که میگم تخیل واقعی الان هست.
الان مثلا من تو مصر هم دارم میرم اهرام مصر.
آره میرید اونجا، فضا رو کامل قدم میزنید، هوای اونجا رو احساس میکنید، اگه گرمه شما احساس گرما میکنید، خنکه احساس خنکی میکنید، سعی میکنه همه ی حواس شما رو منتقل بکنه از طریق
این. همون اینترنت اشیا که دارید ازش اسم
میبرید، اینترنت اشیا هم به این موضوع مربوطه. نه اینترنت اشیا، این واقعیت مجازیه، این خوب. سرفصلیست به نام واقعیت مجازی، در حالا شنونده ها میتونن برن جستجو کنن، مطالبی در موردش بخونن. فقط این نیست، به شما اجازه میده که این خونه شما دوست داری هر یه ماه مثلا دکور خونه تو عوض کنی.
این میتونه سرنوشت سینما هم باشه.
سینما داری میره به این سر،
یعنی عملا داره این اتفاق میفته.
بله،
تو سالن‌های سینما.
بله تو سالن‌های سینما الان شما سالن‌های سینمایی تو دنیا وجود داره که وقتی مثلا تو فیلم طوفانه طوفان میاد تو سالن سینما، این اتفاق داره میفته. غیر از این حالا این عینک واقعیت مجازی که الان تو تهران هم میفروشن، فیلماش هم هست. حتی مثلا من دیدم، ما خودمون هم بازسازی کردیم، الان یک مجموعه فرهنگی اومده صحنه واقعی کربلا رو به صورت واقعیت مجازی در آورده.
بله بله صحنه‌شو دیدم من توی
این. حالا نگاه کنید، من برمی‌گردم به همون مثالی که از توریسم زدم. وقتی که این اتفاق میفته خب شما لذت بیشتری میبری، ولی من یه حرفی دارم، این واقعا هیچ وقت میتونه جای حضور ما در کنار مثلا اون واقعیت اون همون سوال قناری که گفتیم بگیره؟
نه، لمسش چیز دیگه است.
قاطعا نمیتونه بگیره. من فکر میکنم که دنیا رو به سمت، یعنی به نظر من دنیا اونطوری قشنگ نیست، یعنی حس شخصیمه، دنیا اونطوری قشنگ نیست. همینطور که همینطور الان ما فکر میکنیم با این حالا فناوریایی که داریم، با همین موبایل ما ارتباطاتون خیلی بیشتر شده نشده؟ یعنی با آدمهای خیلی بیشتری ارتباط داریم، از آدمهایی که خبر نداشتیم خبر داریم، اما هیچ وقت جای اون واقعیت ارتباطی که ما بهش نیاز داریم، با یه آدم بشینیم یه جا سر یه میز یه چایی بخوریم و حرف بزنیم، یک لحظاتی رو با هم قدم بزنیم، هیچ وقت جای اون رو نمیتونه. شما ساعت‌ها با یه نفر قدم بزنی، ساعت‌ها با یه نفر چت بکنی، جای 10 دقیقه قدم زدن با اون آدم نمیگیره. این من فکر می‌کنم حالا تو مقیاس‌های بزرگتر، توی هیچ وقت، حالا بخوام مثالش رو بزنم، هیچ وقت اون حسی که یک نفر از هویت مجازی یه نفر دیگه احساس میکنه، ممکنه بهش علاقه مند بشه، در یک نگاهی که ممکنه منجر به علاقه بشه، هیچ وقت اون جایی اینو نمیتونه بگیره.
خیلی خوب بود، یعنی این بحث بسیار مهمیه و خیلی درسته. قرنها پیش مولوی یه داستانی رو بیان میکنه که این داستان خیلی شایسته است به نظرم. عجیبه، این مولوی برای همه چی مثال داره، یعنی واقعا آدم شگفت زده میشه وقتی برخورد میکنه. به جوونا میشه توصیه کرد که جون من برید مثنوی بخونید، مثنوی خیلی دوست داشتنی. میگه مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مرغ وش. ها، این سایه مرغ رو زمینه دیگه. ابلهی صیاد آن سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. بی خبر که اصل آن سایه کجاست، بی خبر کان عکس آن مرغ هواست. یه چیز دیگه ای رو داره میزنه، اصلش یه جایی دیگه.
همه حرف ما رو مولوی توی شعر زده.
خیلی خوبه، مولوی با من خوبه. خیلی لذت بردم من، استفاده کردم طبق معمولای دکتر و واقعا خوب بود، واقعا عالی بود. متشکرم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم، امیدوارم که بحث این هفته ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم. یا علی، خدا نگهدار.
چشمه های خروشان تو را می شناسند، موج های پریشان تو را می شناسند، پرسش تشنگی را تو آبی جوابی، ریگ های بیابان تو را می شناسند. نام تو رخصت رویش است و تراوت، زین سبب برگ و باران تو را می شناسند. از نشابور بر موجی از لا گذشتی، ای که امواج طوفان تو را می شناسند. اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد، چون تمام غریبان تو را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کوچه های خراسان تو را می شناسند.